اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب قاعده لا ضرر بود که یکی از مصادر و یکی از مبانی ما در این بود که حرام است شخص زنده عضوی از اعضای بدن خودش را بکنه و به دیگران بده. این بحث را داشتیم، مطرح می کردیم در فقه مستحدث و به مناسبت یکی از مصادر قاعده لا ضرر بود. بعد گفتیم لا ضرر و لا ضرار با هم چه فرقی دارن. گفتیم بعضی بزرگان معتقدند که لا ضرر و لا ضرار تأکید یک دیگرند، چون ضرار یا مصدر ثلاثی مجرده یا مبالغه با مفاعله هست، ولی مبالغه به معنای ثلاثی مجرد. و ما نظریه مرحوم اصفهانی را در این باب توضیح دادیم. اما دو معنای دیگه برای این کلمه ضرار در لغت بیان کردن، همونطور که از کتاب مجموع البحرین خوندیم. بعضی ها فرمودن این نه، از لا ضرر و لا ضرار باید مشارکت مضرار مصدر دوم باب مفاعله و مصدر دوم باب مفاعله که شد دلالت بر مشارکت میکنه. ضرر در جاییست که انسان به دیگری ضرر میزنه، مثلا، ولی ضرار در جایی که هر دو به دیگر زنه. ببینید ضرار مال تصادفه که دو نفر اسب، دو اسب به هم میخوره، دو تا شتر به هم میخوره در میدان مسابقه، دو تا ماشین در جاده به هم میخوره، دو تا کشتی در دریا به هم میخوره، دو تا هواپیما به هم میخوره. این ضرار در این جایه. کسی حق نداره با ضرر بزنه به دیگری و باز دیگری هم به او ضرر بزنه، هیچ حقی نداره. لا ضرار. ببینید اینجا طرفینیه در واقع. اما بعضی آمدن گفتن نه، اینجا طرفینی نیست، یک در معنای ضرر یک معنای خابیده که در ضرر خابیده نیست، و اون این که در معنای ضرر جزا خابیده. یعنی معنای لا ضرره یعنی کسی حق نداره به دیگری ضرر بزنه، باز لا ضرر او هم نداره جزای ضرر او را بده، باید محاسبه بشه، بررسی بشه، ممکنه این ضرر آقا عمدی نبوده، سهوی بوده، یا اگر عمدی هم بوده دیگه ضرر زدن که کار درمان نمی کنه، مشکل رو رفع نمی کنه، جبران خسالت مشکل رو رفع می کنه. حالا اگر کسی مثلا فرض میکنیم تعدی کرد و شیشه مردم را شکوند، حالا اون آقا هم بیاد شیشه اینا رو بشکنه، این مشکل حل نمیشه. پس معنای سوم این که در اینجا معنای جزا خابیده هست، یعنی اگر کسی بر دیگری ضرری را وارد کرد، اون مسلمان دومی که متضرر شده حق ندارد جزا بدهد اولی را و بیاد عمل او را پاداش بده با یک ضرری که بهش میزنه. نظیر این که بگیم تقاس میکنه، آقا که آمده مال ما رو غصب کرده، ما هم در واقع بریم مال او رو غصب بکنیم، این تقاس. پس ببینید دوستان عزیز، سه تا ترکیب در واقع. چرا حالا اینا میگن معنای به معنای دوم و سوم میرن؟ چرا میگن وحدت معنا وجود نداره بین لا ضرر و لا ضرار؟ چون میگن شما نگاه کنید، هر کلمه ای را که متکلم میگه در واقع افاده میکنه، و اصل در واژگان، اصل در جمل، اصل در ایراد سخن به معنای افاده هست. ولذا یک جمله بین علما معروف و مشهوره، میگن الافاده خیر من العاده، میگن التأسیس خیر من التأکید. در مغنی ابن هشام تأکید کرد، در دو سه جای مسئله رو مطرح کرد، گفت التأسیس خیر من التأکید. مرحوم فاضل مقداد سیوری رحمت الله علیه برای این که بفهمید که مصداق این قاعده ادبی در فقه چطور خودش نشون میده و در تفسیر، در ذیل آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، ایشون میگه بسیاری از علما، الان استاد بهاءالدین خرمشاهی حفظه الله تعالی که از مترجمین به صاحب نام هم هستن و همیشه مقاله می نوشتن در نقد ترجمه های دیگران، اما اینجا در ترجمه قرآن کریم آمدن تطهرهم و تزکیهم را به یک معنا گرفتن ذالک ازکا و اطهر را به یک معنا گرفتن، گفتن تو تطهرهم یعنی پاکیزه گردان، تو زکیم هم تزکیه یعنی پاکیزه گردان، لذا دو جمله را یک معنا کردن. در حالی که خب حتما ایشون یک نکاتی را به عنوان قضیه داشتن، حسن قضیه. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه متوفای 826، شاگرد شهید اول، فقیه متکلم بزرگ که کنز العرفان او بهترین کتاب در باب آیات الاحکام هست، ایشون میگه ما چرا دو تا که جمله را به یک معنا بگیریم؟ تو تطهرهم یعنی تطهیر یعنی پاکیزگی، اما تو زکیهم، تو زکی دو تا معنا داره، این مشترک لفظی است، یک معنا یعنی پاکیزه گرداندن، یک معنا هم یعنی رشد دادن. زکای از کو یعنی تهورایت خورو، زکای از کو یعنی نماین مو رشد کرد. پس ما چرا زکای از کو رو به معنی رشد، زکو یعنی نمو، زکای از کو، زکای و زکی یعنی انماه و تعبیه هست در واقع. بعد آیه شریفه رو اینطوری معنا میکنیم، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، یعنی اونها را پاکیزه بگردان، و تو زکیهم، و اون مالهای اونها را رشد بده. نه تنها مالهاشون را رشد بده، قرآن یک لطافتی داره، به خودشون برمیگرده، تو زکیهم یعنی تزکیه مال و زکات دادن باعث میشه خود جانها رشد پیدا کنه. همونی که در روایات ما داریم که زکات دادن باعث میشه که صدقه، صدقه هست در واقع، صدقه واجبه هست، مونتا باعث میشه که موت فجعه نباشه، باعث میشه که بلایا نباشه، باعث میشه که بلیه رفع بشه. خب معناش اینه که یعنی مرگ برداشته بشه به تأخیر بیفته، همونی که در روایات داریم که یک مرگ قطعی داریم و یک مرگ دفعی تعجیلی، این مرگ دفعی و تعجیلی با صدقه دادن به تأخیر میفته. البته اون مرگ حقیقی و واقعی دیگه هیچگاه به تأخیر نمیفته. نگاهونی دوستان عزیز، این مرحوم فاضل مقداد میگه دو تا لفظ را دو تا معنا کنیم. بعد مرحوم فاضل مقداد میگه چرا ما این کار را کردیم؟ چون میگه الافاده التأسیس خیر من التأکید. در ذیل آیه شریفه ذالک ازکا و اطهر همین حرف رو بیزنه، میگه و تأسیس و خیلون من تأکید. در یک مورد دیگه هم این فرمایش رو میفرماید. پس ببینید دوستان عزیز، کسانی که میگن به معنای مشارکت لا ضرر و لا ضرار، کسانی میگن به معنای جزای بر ضرره، اینا همه این معنا رو دارن. البته مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول یک معنای دیگه بیان میکنه، میگه لا ضرره یعنی ضرر زدن، لا ضرار به معنی اضراره، اضراره. حالا اضرار رایشون یک معنای داره، در اونجا باید مراجعه کنیم. ببینید دوستان عزیز، آیت الله از ماهای سیستانی حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام قاعده لا ضرر، خیلی مفصله، مخصوصا در فقه اللغه نکات فوق‌العاده‌ای دارن. من دوستان رو توصیه میکنم که مراجعه کنن به این کتاب. بعد دیگه لا ضرر و لا ضرار میرسه به این که خب مفادش چیه. در واقع مفادش اینه که بعضیا فرمودن لا ضرر و لا ضرار در واقع داره نفی میکنه و نهی میکنه از این که انسان به دیگری ضرر بزنه. شیخ الشریعه اصفهانی همین رو میگه، میرزا محمد حسن بجنوردی همین رو میگه. یه قاعده ایست برای جعل این مطلب که کسی حق نداره به دیگران ضرر بزنه. بعضی آمدن معنا کردن، گفتن آقا این نفی به لسان موضوعه، یعنی در واقع آمه مثل مرحوم آخوند خراسانی گفته، جمله اول میگه لا ضرر فی الاسلام، یعنی داره میگه ضرری در اسلام وجود نداره، یعنی نباید کسی ضرر بزنه، حق نداره به دیگران ضرر بزنن. در حقیقت این لا ضرر وقتی میگه یعنی داره ادعا میکنه، میگه زیدون اسدون، زیدون اسدون یعنی زید واقعا شیره، زید که واقعا شیر نیست، یعنی میگه زیدون اسدون ادعا میکنیم در واقع، یعنی شارع مقدس میگه ما ادعا میکنیم که در خارج ضرری وجود نداره، یعنی نباید از مسلمین هم چی کارای اتفاق بیفته، نباید. مرحوم فاضل تونی معنا میکنه در کتاب الوافیه، ایشون متوفای 1082، مرحوم فاضل تونی میگه لا ضرر غیر متدارک، یعنی آقا در اسلام ضرری که تدارک نشه نداریم. هر جا ضرری محقق شد بدانید که باید تدارک بشه، بدانید که زمان داره. پس ببینید اینا گفتن در واقع این زمان داره در واقع. خب این سه تا معنا که ما براش عرض کردیم و در واقع بیان کردیم، معانی دو گوناگون دیگری هم دوستان عزیز بیان شده که فکر میکنم یکی نظریه امام خمینیه که این در واقع ترکیب اصلا در مقام یک حکم حکومتی هست و نمیخواد در واقع حکم غیر حکومتی رو بیان کنه، برای این که معانی چارگانه پنجگانه این قاعده لازرر روشن بشه به کتاب هایی که در باب قاعده لازرر نوشته شده دوستان مراجعه کنن. بالاخره ما معنای معروف و مشهوری که مرحوم میر عبدالفتاح مراغعی صاحب العناوین کهشون اولین باری معنا رو مطرح کرده، خب و همینطور شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لازرر مطرح کردن و ظاهرم همین دوستان عزیز که از این عبارت یک نهی مولوی استفاده میشه، حالا چه جمله خبریه بگیریم یا از اول جمله انشائیه بگیریم، بالاخره این جمله نظیر آیه شریفه است که میگه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حالا لا نفی جنس باشه، یعنی از اول نهی کرده در واقع، و یا اینکه لا نافیه باشه، منتها این جمله نافیه در مقام نهی است و به معنای نهی به کار رفته، یعنی اگر میگه ضرری وجود ندارد یعنی نباید ضرر زده بشه در واقع، یعنی اخبار از نام وجود شیء و تحققی فی الخارج در واقع این اخبار کاشف است از کون وقوعی مکروه هم فی نظر الجاهل. بله مثل اینکه خیلی وقتا مولا میگه نباید کسی نباید آب نوشیده بشود، یعنی من دوست ندارم شما بنوشید، دوست ندارم، این که مفروغان ان حساب میکنه. کجاها در واقع این قاعده را به کار میبریم؟ شاعر مقدس میگه لا رفث، یعنی نبایدی کار باشه، یعنی من دوست ندارم انجام بشه، این رو نهی میکنه. خیلی خوب، اینا معانی گوناگونی بود که برای جمله لازرر. حالا نتیجه میگیریم که آقا لازرر و لازرار یکی از مصادیقی است که دلالت میکنه به طور مطلق بر اینکه انسان حق نداره به دیگری ضرر بزنه، انسان حق نداره به خودش هم ضرر بزنه، و یکی از مصادیق ضرر زدن به خودش اینه که انسان عضوی را از خودش قطع کنه و او را به دیگران بده، حالا یا هدیه کنه یا اینکه عرض خدمت شریف با سعادت شما بفروشه. پس دوستان عزیز ما تا اینجا دو تا دلیل ذکر کردیم برای اینکه استعصال عضو از بدن انسان هیچ دلیلی و مجوزی براش وجود نداریم، و باید ببینیم که دو تا دلیل تا الان ذکر کردیم، دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم در واقع بازم در میان روایات هم داریم، در واقع روایت دیگری بعضی بزرگان در کتاباشون نقل کردن، روایت طلحه ابن زیده، طلحه ابن زیده، این روایت رو هم من بخوانم، روایت خوبیه، در کتاب کافی هم نقل شده. فقد روى الكليني عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى عطار قمی استاد مرحوم کلینی بوده، عن احمد بن محمد، این محمد بن يحيى عطار کلینی در نجاشی می نویسه ثقتون و در وثاقت او هیچ بحثی ما نداریم. بعد ایشون نقل میکنه از احمد بن محمد، اون احمد بن محمدی که بعد از محمد بن يحيى در وسط سند کافی واقع میشه، دو احتمال داره، یک احتمال داره احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه که ایشون هم ثقته، یک البته نجاشی می نویسه یروی عن الضعفا یعتمد المراسیل لا یبالی عن من اخذ، بالاخره از هر جا حدیثی می دید فوری می نوشت، لذا آیت الله از آقای سبحانی ایشون رو از کسانی می شماره که مراسیل رو مطلق حجت می دونه، یعنی یا حدیث حجت هرچی باشه. و ولی نجاشی میگه لیس فی نفسه متعن، خودش آدم ضعیفی نیست، لذا اگر قبلش و بعدش راویا همه ثقه بودن بالاخره طعنه بر سند نمیشه زد. و مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 49 همین مطلب را داره میگه. نگی در سلسله سند احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، چون اگرچه یک ضعفی وجود داره در او که از هر کسی روایت میگرفته و هر روایتی رو نقل میکرده، ولی اینجا قبل و بعد سند همه ثقه هستند. لیس فی نفسه مطعن، تعنی در خودش وجود نداره. دومین احمد ابن محمدی که این سند احتمال داره، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که از بزرگان بنو الاشاعره قم بود و نجاشی هم نوشته من وجوه القوم ثقات فقه است و بزرگه. البته ما دو سه تا احمد ابن محمد دیگه هم داریم، مثلا در سلسله مشایخ مفید داریم احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید که در کتابای رجال توصیف نشده. رضایت الله خویی به صراحت میگه فتحصل عن الرجل مجهول. یا مثلا احمد ابن محمد ابن یحیی داریم، پسر این محمد ابن یحیی که استاد مرحوم کلینیه، باز مرحوم آیت الله خویی میگه به صراحت توصیف نشده فتحصل عن الرجل مجهول. و در آخر اسنادم یک احمد ابن محمدی داریم که معروف و مشهور احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صاحب الرضا که نجاشی در باری او می‌نویسه ثقتون. لذا من مطلب را خلاصه کنم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه یک عنوانی داره به نام المعتلف و المختلف، اونجایی که عنوانها یکیه ما عنوانها با هم فرق میکنه. مثل احمد ابن محمد، ما 5 تا احمد ابن محمد نقل کرد: احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صاحب الرضا. بعد شهید ثانی میگه خب اگر عنوان معتلف را شناختید که کیه که چه بهتر، یا ضعیفه یا ثقه. اگر نشناختید، اگر همه ثقه باشن عیبی نداره. میگه اتفاقا عنوان احمد ابن محمد ابن محمد عنوانی است که فالکل ثقات، همشون ثقه‌اند. در شهید ثانی دوستان عزیز در مثال کل افهام، من این نکات رو خیلی ضبط میکنم ولی زا این که تذکر میدم، در مثال کل افهام در جلد 8 در اونجایی که در بحث نکاح متعه وارد میشه یک روایتی رو نقل میکنه، بعد میگه توش کلمه برقیه و میگه روایت ضعیفه. معلوم میشه شهید تو فقه هنوز به برقی قائل نبوده که ثقه، ولی بعدن کفته ثقه، از حرف خودش برگشته، قرائن پیدا کرده و احمد ابن محمد ابن خالد ثقه شده. لذا ایشون میگه 5 تا احمد ابن محمد ابن خالد داریم فل کل ثقات. ولی توجه داشته باشید قرائن اینطوری حکم میکنه که اون احمد ابن محمدی که در صدر سنده بعد از مرحوم مفید میاد، یا احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولیده یا احمد ابن محمد ابن یحیایه. خب شما که گفتید آیت الله خویی میگه فتحصل عن الرجل مجهول، میگیم بله آیت الله خویی دنبال نص رجالی میگرده، یعنی ثقتون، ولی در کتابای رجال درباره دو بزرگوار ثقتون نیامده، چون نجاشی نیاورده اینها را، چون مصنف نبودن، شیخ طوسی نیاورده چون طریق بینا نداره، مرحوم کشی نیاورده چون روایتی در موری اونا وارد نشده، اینا بعد از دوره ائمه بودن. ولی قرائن چنگانه آقایون از قرینه های مهم اینه که اینا استاد مرحوم مفید بودن. مگر میشه شیخ مفیدی که خودش میزانه، خودش ملاکه برای ما، از یک رواتی بره و از یک اساتیدی روایت اخذ کنه که اونا ثقه نباشن؟ پس با قرائن اینا را توصیف میکنی. و اتفاقا عجیب اینه که آیت الله خویی قرائن رو نمیپذیره، ولی شهید ثانی که ام البابه و خودش در باب در واقع نقد روات بعد از مرحوم محقق حلی دیگه تالیتر و محقق حلی در مکتب وثوق صدور سندی مرحوم شهید ثانی است، ولی شهید ثانی میگه فالکل ثقات. اگر در صدر سند باشن این دوتایم، اگر در وسط سند باشن مثل روایت ما، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیس یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. و اگر در آخر سندم باشه بدانید که مراد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 221 صاحب الرضا و همون کسی که مرحوم نجاشی در باری او آورده فلتون. خلاصه پس عبارت این شد، مرحوم کلینی روایت میکنه از استادش محمد ابن یحیی فلتون، از احمد ابن محمد فقطان هر کدوم باشن، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه. دقیقاً عبارت نجاشی درباره محمد ابن یحیی همون عبارتی است که درباره احمد ابن محمد ابن خالد برقی به کار بود، یعنی گفت یروی عن الضعفا یعتمد المراسیل لا یبالی عن من اخف، ولی خودش مرد بزرگیه. کتاب نوادر الحکمه او یک متن قاعده هست در واقع. اجازه بدید دنباله سند را در جلسه بعد ادامه بدم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.